السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك سلام مخلص لك في البلاد. جهت سلامتی وجود عزیزشون، تعجیل در ظهور مبارکشون، موفقیت و پیشرفت شیعیانشون در معرفت، در ایمان، در علم، در اقتدار، در عزت و رفع مشکلات و قضاء حاجات و کفایت مهمات صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على خير الانبياء وافضل السفراء، طبیب نفوسنا، شفیع ذنوبنا، انیس قلوبنا، حبیبنا و حبیب الهنا، ابی القاسم محمد. و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین، ارواحنا و ارواح من سوا فدا، و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بزرگان بر اساس استنباط از آیات کریمه قرآن و متون احادیث و روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام و بر اساس دریافت هایی که در سیر عبودیت براشون مکشوف شده، مشهود شده و با آن رسیده اند، بر این باورند و این باور را هم اظهار فرمودند که عالم سه مرحله دارد. یک مرحله، مرحله دنیاست. دنیا به دو معنا، هم نزدیک و هم پسته. دنیا اگه از دنوب باشه به معنی نزدیکی، و اگه از دناعت باشه به معنی پستی. ولی به هر حال دنیا هم دم دسته و برای انسانهای حسی محسوس، مدرک، ملموسه، منظور مسموع و هم اینکه عالمی است که در مقایسه با عوالم بالا، در مقایسه با معارف حق، در مقایسه با محبت اهل بیت عصمت و طهارت یا محبت الله و محبت اولیاء الله و در مقایسه با عبادت هایی که خداوند منان منت گذاشته، برخی از اینها را بر ما تکلیف کرده یا ما را مشرف فرموده، قابل دیده که ما سر سفرش بنشینیم و انیس او باشیم. بخش دیگر به عنوان نوافل و مستحبات سفره کرم حق بوده است که در دسترس ما قرار گرفته. تمامی این عالم با یک رکعت نماز قابل معاوضه نیست. نقل شده که کسی خدمت وجود نازنین کشاف حقائق، امام به حق ناطق حضرت جعفر صادق علیه السلام عرضه داشت: سفری در پیش دارم، آمدم در محضر شما استخاره کنم. حالا یا منظور استخاره یعنی طلب خیر کنم، شما به من بفرمایید که در این سفر خیری هست یا نه. در صحیفه نوریه امام سجاد علیه السلام یک دعا تحت عنوان استخاره هست. اون قرآن باز کردن نیست، تفعول نیست، با تسبیح خوب و بد را تفرز کردن نیست، بلکه خیر خواستن از حق تعالی است. در روایات هم دارد که اگر کار مهمی در پیش دارید نماز بخوانید به عنوان نماز استخاره، بعد 100 مرتبه یا 200 مرتبه بگویید استخیر الله خیرتن بالعافیه. خدای متعال اون چه خیر شماست اون را بر دل شما القا میکنه و در حرکتی که در پیش دارید به نتیجه میرسید، برای شما برکت میکنه. مرحوم سید علی خان مدنی در کلمه طیبشون آوردند که اگر کسی هر روز صبح 100 مرتبه بگوید اللهم انی اسألک خیرتن فیها عافیه و عافیتن فیها خیره، خدای متعال عالم کون را برای او رام قرار میده، به مقاصدش میرسد. و در دعای شریف مکارم الاخلاق دیدید همه چیز از خدا میخواهیم، عقل و امور دنیا و عافیت و همه چیز، آخرش هم عرضه میداریم که همه اینها رو برای من خیر قرار بده. معلوم میشه که گاهی نعمت مایه وبال میشه، مایه بدبختی میشه. خدا اینا رو دادی، اینا برای من موجب شر نشه، موجب خیر در زندگی بشه. من گرفتار خسارت و زیان در این نعمت ها نباشم. سوء استفاده از نعمت، نعمت رو برای انسان نقمت میکند. اینه که استخاره به معنی واقعی کلمه یعنی همواره از خدا خیر خواستن، چون خیر فقط به دست خداست. به یدکل خیر، انک علی کل شیء قدیر. خیر فقط به دست توست، چه اینکه قدرت تو قدرت مطلق، کسی که قدرتش نامحدوده او همه خیرات در اختیارش. از این رو در کارهای جزئی و کلی باید دامن رحمت خدا رو گرفت و از پروردگار منان خیر خواست، که نتیجه خیر رسیدن به حکمت خواهد بود. و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. حالا این مرد آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، استخاره به این معنا کرد که حضرت بگوید خیر است، بفرمایند خیر است این سفر یا شر، یا نه همین استخاره‌ای که هم از امام عصر علیه السلام و هم از دیگران نقل شده، که انسان در موقعیت تحیر هم از قرآن میتواند هدایت بخواهد، هم با تسبیح میتواند استخاره کند. علی کل حال نحوهش نقل نشده، ولی امام علیه السلام فرمودن که این سفر به خیر نیست. علی رغم این که از امام استخاره خواسته بود، امام هم فرموده بودن که در این سفر خیری نیست، با این حال تصمیم گرفت و این سفر رو در پیش گرفت. رفت، بعد از مدتی خدمت حضرت آمد و از روی تعجب به حضرت عرض کرد که یبن رسول الله، من در آغاز سفر به محضر شما شرف یاب شدم و از شما استخاره خواستم و شما فرمودید استخاره مساعدت نکرد، ولی برخلاف تصور من که منتظر بودم زیان مهمی، خسارتی در این سفر آیدم بشود، خیر زیادی، یعنی در هیچ سفر تجارتی اینقدر سود گیرم نیامده بود، هیچ مشکلی هم تو این سفر برای من پیش نیامد. غافل از این که عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. حضرت فرمودن یادت میاد فلان روز نماز صبحت قضا شد؟ اگر تمام این مال رو بدی یه نماز صبح برات نمیشه. در روز قیامت مال دنیا به چه درد آدم میخوره؟ آدم وقتی وارد قبر میشه گناهانش به صورت آتش به سوی او رو میارن، این نماز است که جلو صورت انسان ایستاده، به صورت یک گارد حفاظتی جلو آتش رو میگیره. به این روزه است، به این حج است، به این زکات است، به این بر و انفاق است که در پنج طرف این امور برای انسان محافظند، رادعند، عائق تأثیر آتش جهنم برزخن و بالای سر هم ولایت و محبت آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که به این امور نوری خطاب میکند که اگر شما عاجز بودید من هستم، و محبت و ولایت اونجا دست آدم رو میگیره و امور دنیا هم با عبادت قابل مقایسه نیست و هم اینکه با ولایت به هیچ وجه موازنه ندارد. کسی به محضر شریف نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و عرضه داشت یا رسول الله، آرزو داشتم که در این موسم حج توفیق نیل به مناسک حج داشته باشم، ولی موانعی پیش آمد موسم حج رو از دست دادم. تمکن بالایی دارم، بفرمایید من چقدر انفاق بکنم در راه خدا که ثواب یک حج رو خدای منان به ما بدهد. حضرت فرمودند که اگر به اندازه کوه ابو قبیس طلای سرخ داشته باشی و همه اون رو در راه خدا انفاق بکنی، ثواب یک حج برای شما نمیشه. این مقایسه با این امور. مرحوم آیت حق عاشق محمد تقی آملی رضوان خدا بر ایشان باد که اون هم داستان پرماجرایی داره و در یک مقطعی جرقه ای زده و متوجه شده که علوم رسمی کافی نیست برای رسیدن انسان به مقصد اعلا، با اینکه مجتهد بوده، صاحب نظر بوده و فحل بوده در فقه و همه فحول رام دیده بود، تازه فهمید که دور خودش گشته ولی دری به روش باز نشده. و با توسل به حضرت امیر علیه السلام مسیر زندگیش عوض شد و به طور مرحوم آیت حق قطب العارفین جمال و سالکین آمزلی آقای قاضی شد و رسید به جایی که باید برسه. مرحوم آیت الله خوشبخت فرمودند که من وقتی از قم عزیمت به تهران کردم که در تهران متوطن بشوم، از محضر استاد تربیتی و معرفتیمون مزکی نفوس علامه طباطبایی علی الله مقامه خواستم که من تهران میروم، اونجا در پناه کی باشم، از کی استضاعه کنم. علامه بزرگوار فرموده بودن که از آقای آملی، عاشق محمد تقی آملی، ایشون در مسجد مجد تهران نماز می‌خوندن و جلسات اخلاقی هفته ای داشتن. آقای خوشبخت فرمودند که رفتم خدمت ایشان، گفتم آقای طباطبایی حواله دادن که من خدمت شما بیام. آقای آملی فرمودند که رفتن این راه از کندن کوه با پلک چشم سخت‌تر است. یادم میتونه یک کوهی را با پلک چشمش بکنه، شما میتونید جایی برید. گفتن برگشتم خدمت علامه طباطبایی، گفتم که ایشون آب پاکی رو به دست ما ریخت. آقای طباطبایی فرمودن ایشان درست گفتن، اما هدایت به دست خداست، جذبه ها آدم رو بالا میبره، کار ما به ما استعداد میده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اما این یرفعه کی میبره؟ این فاعل کی هستش؟ این رو در اون آیه دیگر یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رفعت مال خداست. آدم که بالا نیست خودش نمیتونه بالا ببره، فاقد که نمیتونه معطی باشه. انسان در ذات خودش که نوری نداره که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. انسان به مقدار فاصله گرفتن از خودش نور خدا نصیبش میشه. این عالم عالم ظلمت، عالم کثرت، عالم ظلمت، و ما ظلماتون فوق ظلمات گرفتارش است. ظلمت تعلقات، ظلمت غفلت، ظلمت معصیت، ظلمت صفات رذیله و ظلمت توجه به ما سوا، اون مقداری که انسان با خدا نیست گرفتار ظلمت هست. نور خود خداست، الله و نور السماوات و الارض، و اگر کسی بخواد نور پیدا کنه باید ریسمان الهی رو بگیره و خدای متعال ولایت او رو قبول کنه و با ولایت الله از ظلمات به سوی نور به تدریج خارج بشه. هم در آیت الکرسی، همین آیه دومی که قرائت کردیم، آیه سوره مبارکه حدید بود، هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. و این کار الهی که آیات را برای نورانیت شما بر عبدش نازل کرده، برای این است که خداوند به عبادش رؤوف و رحیمه. این رأفت الهی است، این رحمت رحیمیه حق تعالی است که بر شما ترحم میکند و شما را از ظلمات بیرون میاره و نور به شما میده. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا به اون نور نداده نور نداره. مرحوم آقای آملی رضوان الله تعالی علیه حرف درستی گفته بودن، اگر ما باشیم بخواهیم به جایی برسیم واقعا نمیرسیم. کسی با علم خودش، با عمل خودش بخواد به بهش برسه نمیرسه، نارساز. کسی با عمل خودش، با علم خودش بخواد این گردنهای شیب رو بالا بره، فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه، ان امامکم عقبتن کعودا، شما گردنهای سختی در پیش دارید. شما مگه میتونید؟ زندگی همش دریاست، از دنیا بحرون عمیق، غرق فیها عالمون کثیر یا عالمون کثیر. خدا شما رو تو اقیانوس انداخته، این نفس شما اقیانوسی است که گردابها داره، جزر و مدها داره، امواج سهمگین داره، طوفانهای سختی در درون شما ایجاد میشه، غرقتون میکنه، تو هوس خودتون غرق میشی، تو گناه خودتون خفه میشی. مگه آدم میتونه دریای نفس خودش رو با دست و پا زدن به ساحل برسه؟ هیچ شکی نیست که کشتی نجات لازمه، جذبه لازمه، دستگیری لازمه، حمایت لازمه، کمک لازمه، شما نمیتونید برید، اما اگر بیایید ما میبریم. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ما میبریم، ما راه رو به شما نشون میدیم. اگه دیدیم علاقه نشون دادید اومدید تو خط، این هدایت که ما هدایت میکنیم این هدایت ایصالیه، ما شما رو میبریم. به یه کسی راه نشون میدن، میگن که با این آدرس برو. یه کسی رو ماشین میارن، میگن بیا سوارشو من ببرم. اگه واقعا آدم قصد سفر داشته باشه، عظیمتش جدی باشه، آدم رو تو راه نمیگذارن. اینایی که نرسیدن نخواستن و الا تو راه نمیماندن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مرحوم آقای آملی علی الله مقامه گفته بودن بعد از توسلی که به حضرت امیر علیه السلام برام پیش آمد، به حضرت امیر عرض کردم آقا مسیر علم را پیمودیم، فقیه شدیم، ملا شدیم، ولی روزنه باز نشد، از خودمون دور نشدیم، خودمون رو گنده کردیم، ما به درجه عبودیت نائل نشدیم. از حضرت علی خواستم که شما در رو باز کنید، منو از این زندان خلاص کنید. از دنیا سجن المؤمن. اگر کسی بفهمد در زندانه، اینجا بستری پهن نمی کنه، علاقه نداره که اینجا بمونه، میخواد از اینجا هجرت کنه. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. طلبه ای که از دیار خودش صرف نظر میکنه، از مشاغل دنیوی چشم میپوشه، میاد که برای امام زمان سربازی کنه، نوکری یاد بگیره، آموزش خادمی ببینه و درجه خدمت به امام عصر به او برسه، یه همچه کسی از همون لحظه‌ای که از شهر خودش حرکت کرد، این از خودش حرکت کرد نه از شهر خودش حرکت کرد، این از نفسانیت حرکت کرد، این از موطن ماده شروع کرد خارج بشه به موطن معنا نزدیک بشه. و من یخرج من بیتهی، چون مقصد خداست، مبدع هم غیر مادی است، تناسبی بین مبدع و مقصد میخوام، از این نفسانیت، از این کثرت، از این ظلمت انسان میخواد به نور برسه. لذا با انگیزه خدا وقتی میاد طلب بشه، این هر جا بمیرد به مقصد رسیده است. اگر کسی توی خطی حرکت کرد و در اون خط جان باخت، روایات دارد که در عالم برزخ یکی از فلسفه های ضرورت عالم برزخ همینه. کسانی مؤمن بودن نتونستن یاد بگیرن، دسترسی پیدا نکردن، خدای متعال ملائکه ای رو مأمور میکنه اونجا تعلیمش میده، قرآن تعلیمش میده، اونجا میسازن تا به بهش برسه، اون ظرفیت رو پیدا بکنه، بتونه زندگی بهشتی داشته باشه. در روایت دارد کسی که همه ساله حج میرفته، مشکلاتی پیش اومد نتونست حج بره، آرزوش بود، سعیش هم کرد، اما امکانات اجازه نداد، موانع پیش اومد. خدای متعال ملکی رو به جای او مأمور میکند که عوض او حج انجام بده. خدا خیلی خداست، ما نمیدونیم خدا چقدر خداست، چقدر کرم داره، چقدر مهربانی داره، چقدر به بندهش لطف داره، چقدر احسانش بیکران. کسی شب سوره مبارکه یاسین رو بخونه و بخوابه. حدیث در کتاب شریف تفسیر شریف مجمع البیان هست، کسی شب سوره یاسین رو بخونه، خدای متعال 30,000 ملک بر او میگمارد که برای او استغفار کنه. و اگر همون شب پایان عمرش باشه، از دنیا برود، این ملائکه در تجهیز او شرکت میکنن، در تشییعش هستن، در تغسیلش هستن، در تکفینش هستن، و خدای متعال این 30,000 ملک رو در قبر با او همراه میکنه. حالا که خودش دیگه کاری ازش ساخته نیست، این ملائکه برای او عبادت میکنن و ثوابش رو به این میت میدن. آدم یه همچه رفیقی رو از دست بده، با کی میخوای رفیق بشی؟ چی گیرت میاد؟ دنیا چقدر برای شما میمونه؟ چقدر میارزه دنیا؟ لذتش چقدر میارزه؟ منصبش چقدر میارزه؟ مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا رحمه الله قدس الله نفسه الزکیه ربح الله روحه، این بزرگوار یادتونه هست، بعضی از شما حالا بود در نماز ایشون حضور پیدا میکردید، این سوره مبارکه است به اسم ربک الاعلی رو که میخوندن به این آیه که میرسید گریهش میگیره. بل تؤثرون الحیات الدنیا ول آخرت و خیر و ابقا، چه گریه میگه ول آخرت و خیر و ابقا. خیلی عجیبه ها، چشم باز و گوش باز و این اما حیرتم از چشمندی خدا. دنیا خیلی موقته، خیلی زود گذره، لذائذش خیلی کمه. اگر کسی تمام عمر دنیا عمر بکنه و تمام لذائذ هم در اختیار او باشه، خدا فرموده قول متاع الدنیا علی، چیزی که مرور داره عبور داره نمیتونه زیاد باشه، آخرش هیچه دیگه. بالاخره 1,000 سال هم که عمر میکنی، 1,000 سال میگذره دیگه، آخرش چی؟ تمام شد دیگه. یه چیزی که تمام میشه ارزش نداره که. باید در مکتب مؤسس اساس اسلام خلیل خدا بنیانگذار اسلام حضرت ابراهیم نشست و با همه جان گفت انی لا احب العابدین، چیزی که غروب داره، افول داره، آدم دل به چیزی بده که نمیمونه. وقت دل کندن سخته، دلبرت هم که نیست، دلتو داده بودی ولی نمون، دلت ضایع شد، به دلبر هم چنگی به دلت نزد. الذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن شدیدترین محبتش مال خداست، دلش مال خداست، دلش حرم حق است، بارگاه پروردگار متعال، نور خدا در دل او خانه کرده، مجالی هم برای ورود به غیر نمیده، نگهبان گذاشته برای خانه خودش، پاسداری میکنه از این دلی که در اختیار او قرار گرفته. دلی که مال خداست، مگه ممکنه شیطان به اونجا وارد بشه؟ اما وقتی آدم دل به خدا نداد، به هر آشغالی دل داد، گرفتار لجن میشه، باطلاق ها، اونجا لانه شیاطین میشه، جوجه میذارند، لشکرش رو زیاد میکنه و تمام دل رو تسخیر میکنه و بشر رو اسیر خودش میکنه، سوار نظامش، پیاده نظامش، اونچنان جولان میده، به تمام آلودگی ها آدم رو آلوده میکنه. پناه به خدا میبریم. مرحوم آیت حقای عاشق محمد تقی عاملی گفته بود که وقتی این تنبه برای من پیش آمد که درس خوندن ما رو بنده نکرده، عبادتهای ما درس ما نمود داره برای ما، خیلی بزرگ شدیم، احترام میکنن ما رو، تحویلمون میگیرن، دامن امیرالمومنین رو گرفتم یا علی منو از خودم نجات بده. ما آمده بودیم به نجف درس بخونیم که از خود بگذریم، ولی هرچی شد خودمون بزرگ شدیم، به جایی نرسیدیم، دری به روی ما باز نشد، چیزی ندیدیم جز اون چی که حیوانات میبینن، جز در و دیوار و علف و خورد و خوراک ما چی دیدیم؟ حالا اومدیم حوزه، حوزه برای ما کدوم در رو باز کرد؟ کی در کلید به دست ما داد؟ روزنه نور رو از کجا ما کشف بکنیم؟ آمدم بالا سر نماز خوندم، در سلام نمازم سلام های مستحبی رو نگفتم، فقط اون سلام آخر رو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دیدم کسی دستی رو شانه من گذاشت، گفت عاشق محمد تقی. برگشتم یه نگاهی کردم، دیدم یه فردی به نام عبید که همه فکر میکردن این دیوونه است، یه جنده پوشی بود، هر روز میمد جلو جمع علما و غیر علما تو صحنه امیرالمومنین، بودو از این طرف صحنه به اون طرف، از اون طرف صحنه به این طرف، جولان میداد، میروید میدوید، تو گوش بعضیام میگفت اگه تو هم بتونی از این کارا بکنی، خودتو خود بکنی، ممکنه یه چیزی بهت برسه. همه فکر میکردن دیوونه است. این دستش رو گذاشت رو شانه من، گفت شما محمد تقی. گفتم بله. گفت میدونی چی از دست دادی؟ گفتم نه. گفت نگاه کن. من نگاه کردم دیدم تا مد البصر باقی. در روایت دارد که مؤمن رو وقتی به اول منزلش منتقل میکنن که خانه قبره، ملکین که برای بازجویی میان آمدنشون خیلی وحشتناک، این دوتا که دارن میان زمین رو میشکافند و میان، خیلی ابهت دارن، خدا به دادمون برسه، نمیدونم چرا فکری ولی اونجا نمیکن، همه فکرمون رو دنیا گرفته، تمام قصه هامون مال کمبودها و نبودها اینجاست، بابا اینجا تمام شد، میری اونجا ببین چی خبر. اینا با این اوضاع ارعابی میان جلو و میگن من رب بودی. اگه انسان قرص بود در توحید، اعتقاداتش رو درست جواب داد، از خدا و رسول و ائمه جواب درستی داد، اینا میگن که ثبتک الله بالقول ثابت، که در سوره مبارکه ابراهیم بعد از آیه ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها و ضرب الله مثلا خبیثه کشجرت خبیثه کلمت خبیثه کشجرت خبیثه اشتست من فوق الارض ما لها من قرار. آیه بعدش داره که یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت، که مرحوم آقای بهجت عزیز سفر کرده ما گاهی به ماها که دعا میکرد چه دعای قشنگی بود، میفرمودن ثبتک الله بالقول ثابت در حیات دنیا و آخره، تون صداشون در حیات دنیا و آخره. این ملکین با اون وحشت میان، ولی دیدن آدم محکم و قرصیه، دیدن ایمانش ریشه داره، اونا اول دعا میکنن خدایا تثبیتش کن، بعد میگن نگاه کن، دری از بهش بروش باز میشه، مد البصر، تا چشمش کار میکنه باغ و بستان داره خودش میگه، اونم چه باغ و بستانی، چه عوالمی. اینجا مرحوم آقای آملی دیده بود که یک باقی از باقهای بهشت تا چشمش کار میکنه تو این باغ رو داره میبینه. گفته بود چطور من این رو از دست دادم؟ او جواب داده بود که ای السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، که ظاهر چند کلمه است اما ملکوتش یه باقی اینجوری از دست دادی. بنابراین این دنیا رو که دنیا میگن، چون هیچ قابل مقایسه با این عبادت هایی که آدم اگه قدرش رو بدونه، با آدم نماز دادن دنیا ندادن، نداده باشد نماز رو از ما نگیرن، لا اله الا الله رو از ما نگیرن، پاک چشمی رو از ما نگیرن، پاک دلی رو از ما نگیرن، دنیا برای کی، برای چیش ارزش داره؟ مرحوم آشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، خب این تألیفاتش تصنیفاتش واقعا جز استثناءات تاریخ دیگه. حالا با این کامپیوتر و کارهای عرض می شود که مشارکتی و جمعی، که اینقدر پراورده حوزه ها داره که یک نفر آشق عباس قمی اینقدر تألیفات داره. ایشون در فواید الرضویه وقتی به عباس میرسه میگه که من خودم رو حقیرتر از آن میدانم که خودم رو در اداد علما ببینم و در حالات خودم هم یه چیزی نوشته باشم. اول این مطلب رو میگه که من خودم حقیرتر از آنم که خودم رو جزء علما بدونم. بعد میگه ولی کتاب‌هایی که خدا توفیقش رو داده ما نوشتیم، این کتاب‌ها رو معرفی میکنم شاید که اشخاصی بخوان کتاب‌ها رو بخونن. صد و خورده ای کتاب اونجا از کتب خودش رو مینویسه. این بزرگوار از تألیفاتش دیناری نگرفت و خیلی ها با کتاب‌هایشون پولدار شدن. نه از نوشته‌هاش پول گرفته نه از منبرش. آشق عباس منبر میرفته برای مراجع، دعوت میکردن منبر میرفته، مراجع با موعظه های ایشون منقلب میشدن. استاد اخلاق درجه یک بوده، عالم عامل بوده و خب اینا عملا هم همینجور بودن، نه اینکه مثل ما حرف میزدن. مرحوم آشق عباس قمی در مسجد گوهرشاد بالا منبر مشغول خطابه بوده، میبینه مرحوم آشق عباس تربتی داره میاد، خطاب میکنه ایها الناس، من میام پایین، حاج آخوند میاد، ایشون بیاد بالا منبر هممون موعظه کنه. قشنگ به راحتی میاد پایین و مرحوم آقای تربتی رو میفرسته بالای منبر. این از صد تا نوشته و صد تا منبر بیشتر اثر داره. مردم میبینن که اینا چقدر برای خودشون مالکیت بر نفس دارن، چقدر برای هدایت مردم اهتمام قائلن. اون نفس آشق عباس تربتی که از اولیاء مسلم خدا بوده و حالت احتضارش هم که مشهور است که ائمه اطهار رو دیده بود و سلام کرده بود و با چه عالمی رفته بود، خب نفس ایشون رو پاکتر از نفس خودش میدونست، او رو بر خودش مقدم میداشت. اجمالا خدا به ما نعمتهایی داده که ما چون قدر اینا رو نمیدونیم، گاهی خودمون رو در مقایسه با افرادی که از اون چه که قارون داره اونام زیاد داره، از این تهمونده عرض میشود که کلابی که بر این دنیا از دنیا جیفه و طالبها کلاب، این کلابی که روی این جیفه با همدیگه تکالب کردن به جان هم افتادن، ما کمتر گیرون اومده. مرحوم آشق عباس قمی علی الله مقامه یه تاجر هندی آمده بود و پول زیادی رو آورده بود محضر ایشون و گفته بود که این پول نه سهم امامه، نه صدقه است، نه پول شبهناکیه، این من مالم پاکیزه است، همیشه خمس و زکاتم رو دادم، بدهی ندارم، به هیچ وجه بدهی ندارم، این پول پاکیه به اعتبار اینکه شما مروج اهل بیت عصمت و طهارت و شریعت غرا هستید، من دیدم وضعیت زندگی شما پایینه، آوردم این پول رو بدم برای خودتون خونه بخرید و یه زندگی آسانی داشته باشید. حاج خباز قبول نمی‌کنه، پول حلال زلال رو قبول نمی‌کنه. آقازادش میگه من خیلی ناراحت شدم، چون از بس نسیه آورده بودیم از بقال محلمون دیگه رومون نمیشون. این تاجر هندی که پاشد رفت، ما با تأثر به پدرمون انتقاد کردیم تا که میخواییم تو بدبختی و فقر زندگی کنیم، نمیشون زندگی. مال حلال و زلال خدا رسونده، شما قبول نمیکنید، ما رو شرمنده این کاسبای محلمون میکنیم. هاشق عباس گریه کرده بود، گفته بود فی حلال ها حساب، من طاقت حساب روز قیامت. ولی ناداری اینجا میدید مهم نیست، اینجا لذت و تلخیش همه گذراست، ولی اونجا باید حساب دادن کار مشکلی. فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. این دنیا واقعا پسته و روایات ما و آیات قرآن کریم این دنیا رو ناچیز معرفی کرده، اما این دنیا حیثیت اخروی میتونه داشته باشه. علم برای خدا، کسب برای خدا، تجارت برای خدا، زندگی برای خدا، اون دیگه همه چیزش میشه نور و میشه آخرت. خب امشب مداح بزرگواری که قبل از ما زیارت عاشورا میخوندند، دلها رو بردند به زیارت حضرت سید الشهدا. کربلا یا یه عده‌ای حرکت کردن، یه عده‌ای دارن آماده میشن، اونایی هم که نمیتونن کربلا حضرتی دارن میگن ای کاش ما هم با این خیلی عظیم کربلایی ها میشد در اربعین زیارت اربعین رو زیر قبه میخوندیم، که یکی از علائم خمس مؤمن زیارت اربعین. میرفتیم در پیشگاه امام حسین مدال ایمان میگرفتیم، اما اونها هم دلشون رسیده، بعضی ها دلشون زیارتگاه امام حسینه، حضرت سید الشهدا تو دلشون هست. حسین جان گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روح. نشو مرحوم شیخ رجب علی خیاط آرزوی کربلا داشته بود، دلش شکسته بود، گفته بود یا ابا عبدالله ما هم دل داریم. از سید الشهدا رو دیده بود، فرموده بود که شیخ منو مخوایی یا حرممو؟ من که خودم باده هستم. شیخ گریه شدیدتر شده بود، گفته بود آجان هم حرمتو بخوام هم خودتو. اول ظاهر قبر بر حسب نقل تاریخ جناب جابر ابن عبدالله انصاریه، اما اول ظاهر بدن نازنین زینب کبرا. وقتی اهل بیت را از کنار قتلگاه عبور دادن، چشم کبوتران فرشی کزده وقتی به این بدنهای قطع قطع افتاد، خودشون را از روی شترهای انداخت. اما حضرت زینب سرگردان شد، گلی گم کرده،
آخه امام حسین علیه السلام موقع رفتن به زینبش گفت یا زینب یه تینی به ساو بلاتیق میخواست که از زیر لباسش کفنش باشه به درد کسی نخوره فکر نمیشد حتی این پیرهن رو برده باشم اما نقله که از خلقوم مبارک صدا آمد اخیه الیه بی بی جان اون آمد کنار بدن خیره شد بی بدن انت اخی باور کنم که تو برادر منی آخه ای وای ای وای ای وای به قدر این مصیبت بهش فشار آورد امام صادق علیه السلام دارن برای این که اگه زیاد در فشار قرار گرفتید پناه به پیغمبر ببرید بی بی حضرت زینب پناه به جدش برد فریاد برامون یا جدا یا رسول الله حضا حسینو که مرمبل امت بود مقتع الاعضا مظلوم الامامت والرضا مجزوز الرأس من القفا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رحمة الله الواسعة يا سفينة النجاة نسألك وندعوك اسمك الأعظم بفاطمة بأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا ستار الغيوم يا غفار الذنوب يا كاشف الكروب بحق حضرت زهرا بسوز دل حضرت زینب کبرا به صبر آل الله قسمت می دهیم لباس ظهور بر قامت صاحب ما بپوشان سلام و عرض ادب این جمع را به این گوینده را به محضر شریفش ابلاغ بفرما قلب مبارکش را از ما خوشنود بگردان نسل جوان ما را از سرگردانی برهان امر تهذیب، امر تحصیل، امر ازدواج، امر تولید را بر نسل جوان ما ارزانی بدار خدایا دامهایی که برای غارت ایمان جوانهای ما، مردم ما، خود ما شیاطین بند کردن به حق محمد و آل ما را گرفتار این دامها مگرد حسن عاقبت برای ما مقدر بفرما حاجاتمون رو برآورده بفرما فرض مقروزین رو ادا بفرما به حق حضرت ابی عبدالله الحسین ما رو مشغول ذمه بندگانت ممیران خدایا همه گذشتگان ما و گذشته های ما رو امشب به سید الشهدا ببخش و بیاموز امام ما، شهدای ما، علمای در گذشته ما صاحب این بساط مرحوم آقای نجفی عزیز سفر کرده ما آیت الله بهجت روحی فدا، همشون رو از این مجلس ما بهره مند بگردید. و فراد الله لنا و لکم و السلام علیکم.